سلام. هفته پیش یکی از روزهاش روز تهران بود، شهر تهران. من کلا از این کارا نمیکنم، روز جهانی فلان بیام برنامه بزنم، روز ملی فلان، ولی این اصلا کلا این اعصابم میره رو اعصابم. این هر روز تا خواب بیدار میشی روز جهانیه، روز ملی یه چیزیه، هر کیم غر کرده رفته یه روز رو به اسم خودش یادآوری کرده. مثلا ما 6 روز مادر داریم الان، 18 روز پدر داریم. اینا حالا خوب، پدر مادر خوبه، ولی یه چیزایی هست، مثلا انجمن سیویل داران روز جهانی سیویل دارن مثلا، از این حرفا. من اعصاب یاداوری همه چیزو ندارم. بچه بعضی چیزا اصلا نباید یاداوری کرد واقعا، بعضی چیزا بهتره که فراموش بشه. اما در مورد تهران قضیه فرق. تهران برای من دریچه‌ای به همه چیز بود. برای بچه شهرستانی های مثل من تهران یه معنای دیگری داره. بعضیامون تهرونی شدیم، بعضیامون برگشتیم شهرستان، و خیلیامون البته رفتیم خارج. من میخوام برنامه این هفته رو با عشقی که به تهران، شهر تهران دارم شروع کنم و یادی بکنم از تمام شبهای مهتابی که درخت شمردیم ولی عصر بالا پایین کردیم و اینا. من کلا با نوستالژی این آی وای غم غربت اینا میونه ای ندارم، یعنی فکر میکنم باز تولید خاطرات و قصه خوردن کمکی به بشریت نمیکنه. ولی تهران جایی که همه مردم ایران ازش خاطره دارن، شاید برای بعضی خاطره بد داشته باشن دیگه، اینم هست، ولی خاطرات تهران محال یادم بره. شهری که اگه توش بس نباشی ولی بتونی زندگی کنی و پول در بیاری از کاری که دوست داری، یاد گرفتی زندگی رو، میتونی نیویورک هم بری و تنهایی زندگی کنی، میتونی وسط بیابونای آفریقا بری تنهایی و دووم بیاری. من شک ندارم البته که در مدتی که تهران زندگی کردم بیشتر شبها بیدار بودم تا روزها. کلا من شب تهران رو بیشتر دیدم تا روزش. تهران خصوصا الان که پاییز داره میاد. ای 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 پاییز تهران.
دوباره باز پاییز اومد و برگا رو چید، دوباره باز فصل سر و سرما رسید، دوباره باز دوباره باز یه حس عجیبی داریم انگار که نمیرسید. یه بار دیگه دکات داره میگه، چشم خواب و خمار انگار داره میره، یه جای دیگه دست داره میگه، یه انتظار شدید، یه اشتباه دیگه. من بیخوابم 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 بیخوابم
تهران. من از تهران چیزی ندارم بگم به جز اینکه دلم تنگ شده، فقط دلم تنگ شده. دلتنگی هامو میگم اگه به دردت خورد گوش. دلم واسه کوهای اطراف تهران تنگ شده، دلم واسه اون مترو و اون بیارتی شلوغش که یه وقتایی همچین جمعیت فشار می آورد که پاهام از زمین بلند می شد، دلم واسه اون تنگ شده. بله ایستگاه آزادی تقاطع شادمان، دلم برای اون خیابون پیروزی، مینیسیکی، اسلامشهر، دلم واسه همش تنگ شده. فکر کنم اگه یه روزی بتونم برگردم ایران با ماشین شخصی برم که کیلومتری خماریشو بکشم.
تهران فقط باید با تای دستدار نمیشه. مختصر بچه های دیلو به تهران یا علی.
بیخوابم 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 تهران، من بیدارم 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 چشما.
و اما این هفته من میخوام در مورد جنگ صحبت کنم. ملت جنگ، جنگ نیابت.
Currently there are four failing states.
جمهوری اسلامی با تنش و جنگ در این سالها به حیات خودش ادامه داده و داره ادامه میده. حالا شاید مثلا اون زمانی که جنگ ایران عراق بود، که خب بالاخره جنگ در خاک ایران بود و اینا، و الان سری جنگ هایی میکنن اینها، بهش میگن جنگ نیابتی. بلدن، خوبم، این دیگه کوانتوم فیزیک نیست که بلد نباشن، بلدن. این اصلا کار سختی نیست، جنگ افروزی و تنش ساختن و البته از اینجور شر و شورات شو هرچی شما دلت بخواد اینا بلدن. بله، البته به من اشاره میکنن که کوانتوم فیزیک رو هم بلدن. اه؟ من نشده بودم.
خب حتما شدی توی این یکی دو سال گذشته عرصه کوانتوم رو خیلی ازش صحبت کن. اولا این علم بسیار قدیمی است در جوامع اسلام. قریب هزار سال پیش دانشمندان مسلمان راجع به این علم صحبت کرد. اگر میخواهید مقایسه بکنید، دو سال پیش صدومین سال کوانتوم در دنیای فعلی بود و در نیویورک هم این صدومین سال رو مراسم گرفت. از ایران هم جوان دانشمندان ایرانی هم رفته بود، لرزشون رفته بود. عبارتهایی را که عنوان آخرین یافته های علم کوانتوم در نیویورک در دو سال پیش مطرح کردن، با عبارتهایی را که در قریب 800 خورده سال پیش ابن عربی در
از اون زمان
یکی از کتاباش مطرح کرد، اینها رو دوتا رو مقایسه کنید، حتما همه دانشمندا اون عبارات رو عبارات کامل تر میبینن. ابن عربی و از علم های مثل علم کوانتوم که علم خیلی خیلی جدید است، هنوز تو عرصه زندگی مردم و نظامی اینا وارد نشده است، از اون زمان ازش برخورد.
ابن عربی بی بی بی.
وقتی که ما از این پشتوانه علمی برخوردار هستیم،
ترسوی گوید
حتما سرمنشأ در علم کوانتوم الان هستیم، ولی خود نمیشه این اعلام کنیم. ولی دنیا وقتی که یک دستاورد کوچیک بهش میرسه فوری اعلام میکنه. مثلا دو سال پیش امریکا، یک سال پیش امریکا اعلام کردن که
با کامپیوتر کوانتوم
ترسوی گوید. مقاس شما میدونید که بزرگترین و پرسرعت‌ترین کامپیوتر فعلی محاسبات رو گفتن 10,000 سال انجام میده، کامپیوتر کوانتومی 350 ثانیه.
ابن عربی
این فرق اینطوری ها، تو خیلی موارد همش اینطوری
ترسلی گویه.
قطعا ما و دانشمندان ما، فرزندان این مملکت، در این عرصه ها هم جلودار هستن.
آقای علی فدوی بودن یا هر جور دیگه، فدوی، من نمیدونم، امیدوارم درست اسمشون رو گفته باشم، دعوانش رو، جانشین فرمانده کل سپاه، سرآمد علم کوانتوم هستن، ولی طفلی نمیتونه اعلام کنه، میدونی؟ نمیتونه اعلام کنه، این سرآمد نمیتونه. بنده هم این دیگه الان شنیدم در دنیای فعلی در همین نیویورک میگم ببخشید جمهوری اسلامی که هم علم کوانتوم هم بلد است و برای ساده است و جلودار است، در عرصه دیگری هم خیلی خداست که همانا لاتبازی منطقه‌ای به بهانه اسرائیل میاد ما رو میخوره. اینا هستند خب که بهش میگن پراکسی وار یا جنگ نیابتی. برای اونا که حال و حوصله ندارن و اطلاعاتشون رو از پست‌هایی که رفیقاشون توی فیسبوک و اینستاگرام می‌گیرن، و هفته پیش که فیسبوک چند ساعت قطع شده بود، در روند اطلاع رسانی ها و تحقیق‌هاشون در مورد واکسن و گرمایش زمین و دایجان ناپلئون خلل وارد شده بود و شاید به خاطر همین چند ساعت هنوز نمی‌دونن، باید عرض کنم که جنگ نیابتی وضعیتی است که در آن قدرت‌های درگیر به جای اینکه مستقیماً وارد جنگ شوند، با حمایت مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از کشورها و یا گروه‌های مسلح دیگری که با قدرت مقابل یا متحدین آن در جنگند، سعی در تضعیف آن قدرت با فشار بر آن می‌نمایند.
اگه این مسئله برای شما آشناست، باید عرض کنم که شما یا ایرانی هستین یا اهل عربستان هستید. من عرض می‌کنم خدمتتون را در ادامه برنامه. اگر که شما مثلا بلد یارو رو که هیچی می‌دونید، ولی اگه نه، باید عرض کنم که مثلا مثال می‌خوام بزنم که چیه. مثلا شما با یارو بدی، به جای اینکه خودت بری یقش رو بگیری دعوا کنی مثلا فلان، پسر خالت رو پر میکنی بره پسر عموش رو یقه کنه مثلا، یا یه چیزی توی مایه ها. خلاصه من امیدوارم مثال درستی نبود، ولی خب دیگه توی مایه ها شما حساب کن دیگه. حتی در ادامه برنامه من دوزی میدم بیشتر روشن میشی. به من اشاره میکنن که باز چی شده بود، به من اشاره میکنن که اوضاع از این حرفا خرابتره. ملت میگه معتاد شدن همه. چی شده؟ نشتینه بودن. آقا ما داریم در مورد جنگ های نیابتی حرف میزنیم، واجبه حالا خیلی این؟ به من اشاره میکنن که این خبر خیلی واجبه. باش نشتین.
یک خبر براتون بخونم خیلی واجبه. تست مثبت اعتیاد پس از صرف جوجه کباب. آقای علیرضا رفیعی‌پور رئیس سازمان دامپزشکی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا مرغداران از تریاک برای افزایش وزن مرغ استفاده می کنند، گفتند متاسفانه بله، اکثر کارخانه های تولیدی مرغ و گوشت برای پروارسازی مرغ ها چند روز قبل از سربریدن در آب آنها تریاک می زنند تا یبوست بگیرند و وزنشان زیاد شود. این افزایش وزن گاه به نیم کیلو هم می رسد و دلیل این که مردم و مصرف کنندگان مرغ در تهران و شهرستان ها پس از خوردن مرغ احساس رخوت و سستی می کنند به خاطر وجود تریاک در گوشت مرغ های تولیدی است. و جناب آقای ولی الله کاشکی مدیر عامل اتحادیه مرغداران خراسان رضوی نیز در تایید این خبر گفتند که متاسفانه بیشتر مرغداری ها از این روش استفاده می کنند و به مرغ ها تریاک می دهند. چشم من روشن.
بله، آنچه شنیدید از صدا و سیما پخش شده، واقعا شوخی نداره، یارو جدی داره میگه، جدی چشمش روشن شده با این داستان. اینم از نشگی تریاک فقط رخوت و سستی یاد گرفته یارو، مثلا بخواد بگه ما این کارو نیست. برو حاجی اون قسمت شنگول منگولش چی؟ ملت فقط رخوت و سستی؟ بالاخره یارو اول میری بالا بعد میری پایین. من با اینکه آدم خیلی جانور دوستی هستم، ولی علاقه فراوانی به مرغ، علاقه من اصلا از علاقه من به مرغ به گوش بیشتر و کلا نظرم به نظر مرغ نزدیکتر است. اگر شما پس الان خماری من نمیدونید چرا دلت زرش پلو و مرغ میخواد، بدان آگاه باش که مرغداران جنگ نیابتی علیه گاوداران را انداختن، دارن شما رو معتاد میکنن تا همش مرغ بخورین، مرغ بخرین، مرغ بخورین. نظر به این که ملت پول ندارند که اعتیادشون رو یارو کنند، الان در اطراف بومهن من شنیدم که یک سری مرغداری هست، دوروبرش آقا همه این معتادا جمع شدن، مأمورای سپاه کوانتوم فیزیک سپاه الان اونجا دارن حمله کردن، معتادایی که اونجا کنار مرغدای شبا تو قبر میخوابن رو به بازپروری ببرند
توسط دیگویت،
که اونجا هم که الان اصلا همه چی ویگنه. البته آنچه پخش خواهد شد ویگن نیست، فتحعلی اویسی است.
میزند باران به شیشه مثل انگشت فرشته، قطره قطره رشته رشته، خاطراتم
و یادش گرامی فتحعلی اویسی، بازیگر با کلاس، همیشه تو این فیلم ها از این جلیقه زردا میپوشید، تیغ میزد ریشش رو، اینا خارجی بود، همیشه خارجی بود، اسمش کامبیز بود، آدم بعد داستان زد انقلابی عرقخور. آقا میشه من یه ذره در مورد مرحوم اویسی حرف بزنم بعد برگردیم به جنگ های نیابتی؟ دست دارم. به من اشاره میکنن که آدم باش اگه میخواد در مورد فتحعلی اویسی حرف بزنی پس درست معرفی کن. من اگه بخوام درست معرفی کنم نیم ساعت نمیشه، این همه فیلم خوب بازی کرده، ولی من هیچ وقت خاطره فیلم اعجاب برانگیز هی جو رو یادم نمیره. اگه ندیدید حتما ببینید هی جو. و البته این ضرب المثل هاش در این در اون سریاله که اسمش یادم نیست خدا بود.
بی خود نیست شاعر میگه در نومیدی بسی امیدی پایان شب سیاه سپیدی. به هر حال میرسه، یکی مگد رو زمین نمونه، تو همه سخنرانی هم گفتم من. یکی هم چی؟ پول عقد و عروسی و خونه خودش جور میشه، عرض کنم که یه ضرب‌المثل چینی میگه که تا غاری بشکنی ما سی بریزید جهان گردید هم خاصلی سی به روباهه گفتن مشاهدات تو مشاهدت کردیم گفت دوم است مشاهدت کردیم
در گربه وازه حیا جیزی تو جلفته بار فکر
سجل چراغ داری و بیراهه میرود بگذار تا بیفتی بینی صدای خیچ
به گربه مسکین اگر تر داشتی تو قرجبین برداشتی
به خروسه تو لونه نمیرفت چهار تا موشم به دومش
رفتی به من دارم
نه به شما نیستم محمد زهرور مختل
یادش گرامی فتحعلی خان پویز
فیلم آخر
فیلم باز اکشن داشته باشه یا خنده دار باشه یا گریه دار
میخوام بدونم که منم میتونم تو ماشین های آنچنانی بشینم و برای دیگران قیافه بگیرم
دیسه میره بالا آدم ارزش زندگی براش بیشتر میشه ثانیه هاش براش معنا پیدا میکنه در جوانی شما این حالت نداری اصلا خیال میکنی هست خیال میکنی حالا
آره حالا
ولی الان به روز شمار میفته به دقیقه میفته و به ثانیه به ثانیه که میرسه اون وقت از هر ثانیه ایش لذت میبره
خب چی داشتم میگفتم راستی؟ آه و اما جنگ نیابتی داشتم عرض میکردم که در بسیاری از موارد به علت توان بالای نظامی قدرت‌های اصلی درگیری نظامی مستقیم آنها با یکدیگر میتواند هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و انسانی بالایی را برای هر دو طرف در پی داشته باشد و از این رو طرفین تلاش میکنند که بدون وارد شدن به جنگ تمام عیار از طریق حمایت از گروه‌ها و دولت‌های ثالث به طرف مقابل ضربه بزنند. جنگ نیابتی خالص تقریبا وجود ندارد، زیرا گروه هایی که با یک کشور خاص در جنگ هستند معمولا به دنبال منافع و هدف های خاص خود هستند که ممکن است با منافع و هدف های کشور حامیان ها یکی نباشد. گرفتی شد؟ یعنی شما مثلا همپیمان میشی با طالبان ولی اصلا طالبان شما رو قبول نداره، ولی چون دشمن شما دوست ما به حساب میاد اینجوری میشه که اونجوری میشه. یعنی شما بعضی موقع رفیق اینجوری. من قبل از اینکه به جنگ‌های نیابتی ایران بپردازم که موضوع این برنامه است، میخوام خدمت شما عرض کنم که شما یکی از مشهورترین جنگ‌های نیابتی تاریخ رو می‌دونید چی بود؟ جنگ سرد بود بین آمریکا و شوروی. یادته اون موقع به خاطر ترس از جنگ هسته‌ای اینا چیز داشتن فلان بمب اتم، دو طرف به جای اینکه با هم دیگه چیز کنن افغانستان و آنگولا و کره و ویتنام و خاورمیانه و آمریکا لاتین و باقی جای دنیا با هم می‌جنگیدن فقط تو خاک خودشون. چی؟ نه جمهوری اسلامی که البته کوانتوم فیزیک اینا و کلا خیلی به علم و اینا اهمیت میده و تازه فهمیده که علت اعتیاد به مردم مرغه، خیلی تیزتر از این حرفاست که دم به تله بده و وارد جنگ فلان بشه و اصلا به خاطر اعتقاد راسخش به علم و تکنولوژی و تخصص و این حرفا زرنگ جنگو میبره به جایی که علی چی نینداخت قاسم بیا حججی ببر. البته به من اشاره میکنن که دلخوش به این مقدار منطق علمی جمهوری اسلامی نباشم، چون تا حرم ها شلوغ نشوند بیمارستان ها خالی نمیشوند.
تا وقتی که حرم ها شلوغ نشه بیمارستان ها شلوغ خواهد. این از کجا دارم میگم؟ از موعظه‌ای که سید الشهدا نشون داد از اول محرم تا اربعین تا آخر صفر، هر چقدر شلوغ‌تر بیمارستان ها کمتر. ولی تو ایران هر چقدر مساجد بسته، حرم ها بسته، حرم ها خلوت، هیئت ها خلوت، بیمارستان ها شروع. آره هر کس مریض شد باید بره پیش طبیب، اولی که طبیب ما همه کس ما همه چیز ما این آقا.
بله ما تو این برنامه گیر مذهبی با کسی نداریم، مسئله شخصی خودت به من ربط نداره، من خدا پیغمبر ندارم، تو اگه داری خب داری به من چه، من باهات کاری ندارم. ولی این حرفا کجاش داره در میاره؟ میگه من نمیدونم، من دیگه اونو نگم. اما این حاجی علنا در حرم امام رضا فریاد میزند که در ایران چون بابت کرونا برخی حرم‌های مقدس تعطیل بودند، بیمارستان‌ها از بیماران کرونا پر شد. در عراق چون حرم امام حسین تعطیل نشد بیمارستان‌هاشون خلوت بود. دروغ 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 محض، این ادعای ایشان دروغ محض. شما در اون دوره پریود که اینستاگرام رو هوا بود، اگر علت شلوغ بودن بیمارستان ها رو نمیدونستی بدون، من الان بهت میگم که باید بری حرم رو شلوغ کنی، کرونا بگیری تا اصلا دیگه نیازی به بیمارستان نباشه، یه راست تشریف ببری بهشت زهرا. ایشون حرفش از این نظر درسته که در این پروسه حرم، بیمارستان، قبرستان، شما اگه بری حرم دیگه بعدش یه راست قبرستان نه بیمارستان. البته شما گونه این آدم ها رو نخورید، در جمع های اینجوری فعلا نرید، یا اگه میرید حواستون باشه آجا ماسک و اینا دیگه، سفارش نکنم ها. ولی آقا یه چیز نیابتی هم ما اینجا داریم ها، حالت جنگونا داره ولی خب اونم نیابتیه دیگه، نائب و زیاره دیگه، همه جمهوری اسلامی باید هم به همه چیش بیاد دیگه. من پیشنهادم به شما اینه که به جای اینکه خودت بری حرم و اینا، هر کی رو داری میبینی خیابون داره میره سمت حرم، تو خیاب مثلا همین فلک آب و برق و زد و اینا، نه مثلا تو چارچشم و سیدی و اینا، هر کی میبینی داره راه میره تو خیابون، یه کوچولو داد بزن آجی نائب و زیاره اینا، تا نیابتی کارت را بیفته بقیه رو به خطر نندازی. پدر جان چی داشتم میگفتم؟ من راجع بهش حرف میزنم. آها، جنگ نیابتی. آقا قلم کاغذ بردار، حساب کن ببین این جنگ نیابتی جمهوری اسلامی عربستان چقدر داره برات آب میخوره، اصلا ارزشش داره این همه خرج کنی؟ اصلا مهمتر این که به جای این خرج اینا کردن میتونی خرج چه چیزی بکنی که به درد بشریت بخوره، برای خودت آخرت هم بخری دیگه، وقتی بمیری هم وقتی میری اون دنیا میری کویت، یعنی اون دنیات کویت میشه اگه دست از سر مردم بیچاره یمن و سوریه و اینا برداری. والا من به ریشه‌های تاریخی شال نمیخوام بپردازم، ولی در مورد جنگ نیابتی ایران و عربستان که به جنگ سرد خاورمیانه هم مشهور شده، تا حالا خیلی‌ها کشته شدند، مردم بیگناه، بچه‌ها، زن‌ها، فاجعه انسانی درست شده هستند. از ژانویه 2016 هم روابط سیاسی ایران و عربستان قطع شده. ایران و عربستان در یمن، سوریه، عراق، بحرین، دیگه هر جا تو بگی اینا مشغول بزن بزن هستن که نهایتاً منجر به قحطی بدبختی شده. شما الان که داری این برنامه رو گوش میدی، پول دادی اسلحه گلوله گلوله داره میزنه یارو، باورت میشه؟ توی کشور دیگه نشستی اونجا قشنگ پول دادی گلوله، کشور دیگه دارم تق توق دارن میزنن حبیبی بنگ میکشن هم دیگه رو. من فقط این هفته اومدم اینو بگم برم. راضی هستی پولت اینجوری خرچه؟ اگه هستی که هیچی، اگه نیستی هم ما بدان آگاه باش که راه های بهتری هم برای جنگ نیابتی هست. من نمیگم آقا جنگ نیابتی رو شما بهم ببر، یه پیشنهاد دارم، خیلی دوست داری بجنگی یه جور دیگه بجنگ. دیروز میدونی چی شده؟ دیروز عربستان باشگاه فوتبال نیوکاسل در باشگاه انگلیس رو خریده. حالا که عربستان باشگاه نیوکاسل خریده، میخواد یه عالم پول بندازه توش و فلان و اینا و تبدیلش کنه به پاری سن ژرمن، جمهوری اسلامی هم بیاد چیکار کنه؟ بره یه باشگاه بخره تو لیگ انگلیس، جنگ نیابتی رو ببره در قلب دشمن که همان استعمار پیر است. من که راضیم پول نفت ایران به جای اینکه بره لبنان و سوریه و فلان و اینا، خرج احیای یک باشگاه همیشه بازنده مثل ساندرلند باشه، مثلا هزار سال رقیب باشگاه نیوکاسل. والا روی پیرن تیم هم میتونه عکس خامنه‌ای قشنگ بذاری، وسط لندن اونجا بازی داشتی میکنه توی ومبلی مثلا فینال اف ای کاپ دیگه میری دیگه، حتما قشنگ عکس خامنه‌ای بذار به جای تبلیغات، فقط عکس خامنه‌ای زیرش بنویس فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی. اینجوری هم انقلاب صادر میشه به شیوه خلاق و غیر سنتی و هم خدا رو خوش میاد، کسی کشته نمیشه. مورینیو هم شما بذار مربی، چون اخلاق مورینیو و خامنه‌ای هم دیگه میخوره. محمد مایلی هم بذار کنار مورینیو اگه فکر می‌کنی عرق خوره اینا، که یه وقت از لحاظ فرهنگی مورد نداشته باشه تیم. من تماس گرفتم، گفتن دوربر 560 میلیون میشه خرید ساندرلند. عربستان نیوکاسل 400 میلیون خریده. شما حسابشو بکن، اگه این جنگ نیابتی رو شما شروع کنی تو لیگ انگلیس، بازی رو شروع نکرده دو هیچ شما جلویی. خلاصه این که بیایید جنگ های نیابتی را از زمین مردم بیچاره یمن سوریه خارج و به زمین بریتانیای کبیر ببریم با یک تیر دو نشان. همین جنگل گوجه دارم بودم که اینو میگم، ایده رو برسون به گوشش جوان انقلابی که داری میشنوی. پایان برنامه.
ابن عربی بی توسط گوگل.